دلداری، گر عاشق دلداری، باغ چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی.
دوستان گرامی، بعد از ظهرتون بخیر باشه. شنیدید برنامه رواق معرفت رو. این برنامه رو میتونید ساعت 3 بامداد فردا 30 مرداد ماه دوباره از رادیو معرف بشنوید. تکرارش پخش خواهد شد ساعت دقیقاً 16:04 بعد از ظهر. طبق وعده‌ای که بهتون دادیم، پارسایان رو باید براتون پخش بکنیم، سیره و اخلاق علما و صحبت‌های حجت الاسلام میر سید به مدت 10 دقیقه.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسول خدا می فرماید که انسان به سبب اخلاق خوب به درجات بزرگ آخرت و به بالاترین و برترین منزلها می رسد، و این در حالی است که او از نظر عبادت در مرحله ضعیفترین افراد هست و ضعیف است، ضعیف العباده، و بندهی به سبب اخلاق بدی که دارد کارش به جای منتهی می شود که به پایین ترین درکات جهنم می رسی، اسفل درک جهنم. داستانی رو از حاتم طایی عرض بکنم که وقتی دختر حاتم طایی به اسارت نیروهای اسلام در آمدند، این دختر به پیش پیامبر آمد و گفت من دختر حاتم هستم، پدرم دارای این ویژگی ها بود، بردگان را آزاد می کرد، همسایگان را محافظت می کرد، به مردم قضا می داد، آشکارا و بلند سلام می کرد، به مردم خدمت می کرد و کمک می کرد و از این صحبت ها. پیامبر به او فرمود هاوهی صفت المؤمنین، اینایی که تو شمردی این صفات از صفات مؤمنین راستین است. بعد به مسئولین امر دستور داد به احترام این که این دختر پدرش از ارزش‌های اخلاقی برخوردار بوده و ارزش‌های اخلاقی را دوست می داشت، به احترام پدر او را آزاد کنید، نه به خاطر شخص پدر او، بل به خاطر خصلت‌هایی که پدر او داشت. دقت کنید، اخلاق نیکو به گونه ایست که همه این خلقیات ما در قیامت چه نیکو باشد چه زشت باشد تجسم پیدا می کند. اگر نیکو باشد به صورت زیبا، اگر زشت باشد به صورت زشت، ممکن است در عالم قبر، در عالم برزخ، در قیامت از انسان جدا نشود و او را ماتزال معذب کنه، همیشه در عذاب باشه. شیخ بها که مرقد مطهر او در مشهد الرضا در کنار حرم آقا ثامن الحجج علیه السلام هست، ایشون می فرماید که من روزی به زیارت شخصی که اهل حال و عارف بود در مقبره از مقابر اصفهان، اونجا مأوا و مسکن داشت، خدمت ایشون رسیدم، رفتم پیش ایشون، از ایشون ملاقات و دیداری با ایشون داشته باشم، یه وقتی رفتم پیشون، آقا به من گفت ای شیخ، روز قبل من در این قبرستان امر عجیبی را مشاهده کردم. دیدم جماعتی جنازه ای را آوردن و در فلان مکان دفن کردن و رفتن. یه ساعتی گذشت، یک بوی خوشی فضا را معطر کرد که از بوهای این نشأه نبود، از بوهای دنیا نبود. من متحیر ماندم، به این طرف و اون طرف نگاه کردم ببینم که این بو از کجاست. دیدم یک جوان زیبا و خوش صورتی در لباس ملوک این آمد و رفت سراغ همون قبری که تازه دفن کرده بودن. گویا قبر باز شد، در این حال رفت داخل قبر شد. خیلی طول نکشید، دیدم یک بوی بدی تمام فضا را گرفته، به مشام من رسید که این بو از هر بوی بدتر بود. توجه کردم، دیدم یک سگی آمد بالای همون قبر و وارد قبر شد. خیلی طول نکشید، بعد از مدتی دیدم که یک جوان زیبایی، همون جوان زیبا، به صورت زخم خورده و خونالود از قبر بیرون آمد. من که این صحنه رو دیده بودم، برای من خیلی تعجب آور بود. دقت کنید عزیزان، این خواب نبود، این در شرایط بیداری داره خودش تعریف میکنه برای شیخ بها. بعد میگه که رفتم جلو سراغ اون جوان و از او پرسیدم که این چیزی که من میبینم چیه؟ شما با این زیبایی وارد قبر شدید، خونالود بیرون آمدی، ماجرا چیست؟ اون جوان به من گفت من اعمال خوب این مرد بودم که از دنیا رفت و در اینجا دفن کردم. اون سگ اما اعمال بد او بود. چون اعمال بد او بیشتر بود، در عالم قبر او با من درگیر شد و بر من غلبه کرد و مرا از قبر بیرون کرد و مرا زخمی کرد و از قبر بیرون انداخت. شیخ بهایی میگد وقتی این جمله را این عارف برای من، این داستان را تعریف کرد، من گفتم که بله راست گفتی. فنحن قائلون به تجسم الاعمال، ما قائل به تجسم اعمال هستیم و اینکه صورتها به مناسبت حالات و ملکات مجسم میشن در قیامت. حالا صرف نظر از کرامتی که این عارف بزرگ به واسطه اون ریاضت نفسی که در قبرستان داشته از خود بروز داده، که حالا ما نمیخواییم به اون بپردازیم، اون مسئله ویژه خودش را دارد، این نکته حائز اهمیت است که عزیز من، از مکافات عمل نباید غافل شد، که هرچه در اینجا بکاریم در اون عالم باید درو کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تو نفس کردل بگذار و بگذر، به چشم دل به نور عقل بنگر، که بر عقبا اگر دنیا گزینی، به جز تا پیش فای خود نبینی. خدا که بر اقبا اگر دنیا گزینی به جز تا پیش فای خود نبینی.
بله دوستان عزیز، این برنامه پارسایان بود که تقدیمتون شد و صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین میر سید. اما الان ساعت دقیقاً 16:10 است و بریم با هم مسابقه پیامکی نگین ولایت رو بشنویم. نگین ولایت ویژه برنامه‌ای که 9:30 هر شب در دهه امامت و ولایت پخش شد، امشبم انشالله آخرین قسمت اون به صورت زنده تقدیمتون میشه. یکی 2 دقیقه است، خیلی طولانی نیست، بشنویم با هم.
رادیو معارف در دهه ولایت برگزار میکند مسابقه عید تا عید نگین ولایت. سوال مسابقه هر شب در برنامه نگین ولایت و ساعت 8:30 صبح روز بعد از رادیو معارف پخش و در کانال رادیو معارف در شبکه‌های اجتماعی بارگذاری می‌شود. سوال امروز:
آیه ابلاغ یعنی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کدام آیه از سوره مبارکه مائده است؟ الف آیه 67، ب آیه 3، جیم آیه 55.
تکرار سوال:
آیه ابلاغ یعنی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کدام آیه از سوره مبارکه مائده است؟ الف آیه 67، ب آیه 3، جیم آیه 55.
علاقمندان می توانند پاسخهای خود را تا ساعت 20 از طریق سامانه پیامکی 30553 و کانال رادیو معارف در شبکه‌های اجتماعی به نشانی @radiomaarif_admin ارسال نمایند. پاسخ صحیح و اسامی 2 برنده پیامکی و 2 برنده فضای مجازی هر شب در برنامه نگین ولایت اعلام می شود. ویژه برنامه نگین ولایت از عید قربان تا عید قدیر هر شب ساعت 21:30 از رادیو معارف.
بله، این هم مسابقه پیامکی نگین ولایت بود. باغ تماشا و برنامه نمایشی کشتیبان رو خواهش میکنم بشنوید. بعد از ظهر روز عید سعید قدیر همراه باشید با کشتیبان، نمایش دلنشینیه.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود. کشتیبان. نویسنده مجید نظری نسب، سردبیر شهلا دباغی،
هنرمندان ایوب آقاخانی، بهروز سروری نژاد، مهرداد عشقیان، نازنین مهیمنی، باقر کریمپور، عباس شادروان، غلام حسن تسعیری، هرمز سیرتی، صمد پلسنگی. با بازی و کارگردانی میکائیل شهرستانی، افکتور فرشاد آذرنیا، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده ماهداد توکلی.
خاک بر سرتان! پس یک مرد نحیف و بی‌سلاح بر نیامدید؟
سرورم، جمیل خیانت ورزید و سپر جان او شد فرمان روای بود، وگرنه به یک ضربت سر از بدنش جدا نموده بودیم.
آری به یک ضربت. ترلاف و گذاف فاتح بیرقیبید، اما وقت عمل که فرامی رسد شکست کرده زبون هستید.
ما در اطاعت امر سرورمان از هیچ کوششی دریغ نکرد.
خاموش! شما فقط به آبادی شکمتان میاندیشید و بس. هیچ نگران نبودید که خدایان از ادامه حضور او دل آزرده و خشمگین هستند؟
بر وفاداری ما تردید نکنید فرمان روای بزرگ.
آری بر بیوفایی و بیارزگی شما تردید ندارم. پیشگر!
بله قربان.
در خدمتم سرورم.
به غلامان قلعه بگو سفره رنگین مخصوصی برای این دوتن بگسترانند.
پس ما رو عفو بودید؟
آری بشرک فربه ابله. نشنیدی چه گفتم پیشکار؟
آری شنیدم، اما قربان
ساکت. خوراک ببرهایم را ببر و بروارشان کن. هرچند این دو انقدر بزرگ جسته هستم که ببرها تو میلشان میکنن.
فرمان ببخشایید، فرمان
ببخشایید. این فضاحت که به بار آورده اید سزایش همین است. باز که ایستاده پیشکار
عرضی داشتم کوتاه.
حوصله محملات تو یکی را ندارم. برو.
قول میدهم از شنیدن عرایزم پشیمان نخواهید شد.
بسیار خوب بگو.
از سال سربرم چند قدم از این دو دور بشویم تا بگویم.
حال سخنت را بگو.
بله سربرم، میدانم که بی ارزگی آن دو شما را سخت آشفته کرده و تنها مرگشان آتش خشمتان را فرو می نشاند، اما جسارتا به عرض برسانم که بود آنها به عرض نبودشان است.
چرا؟
آن دو مزدوران بی جیر و مواجب قلعند، در ستاندن باج و خراج از عوام استادند. دو نوکر بی مزد را از دست ندهید سرورم.
در شهر داوطلبان نوکری ما بسیار هست.
آری آری، اما هیچ کدام زور بازو کله بی مغز آن دو را ندارند. مردمان پیوسته در مقابلشان تسلیمند.
گمانم این بار حق با توست.
شراب
از قلعه بیرون بیاندازشان، تا مدتی نمیخواهم حتی سایشان بر دیوارهای قلعه بیفتد.
اطاعت سرورم. بخت با شما یار بود که فرمان روای اعظم از سر تقصیرتان گذشت.
سپاسگزاریم فرمان روا.
سپاسگزاریم.
بروید.
حضورتان اوقات ایشان را تلختر می کند. بروید.
پیشکار
در خدمتم سربرم.
گمانم دشوار است آن مدعی پیامبری را از میان راه برداریم. باید افسار مردم را محکم نگه داریم تا بر اطاعت ما و بت‌ها پایدار بمانند.
حتما سرورم، حتما.
موبد را مؤکد سفارش کن که محکمتر از قبل بر روح مردمان حکم به بت‌پرستی براند. پشتوانی قدرت ما فرمانبریان هست.
قدرتتون پیوسته باد سربرم.
حال به معبد برو و فرمایشات مرا به گوش موبت برسن.
اطاعت.
بدگارا، تو را گواه میگیرم که هر نعمتی از نعمتهای دین یا دنیا که در صبح و شام به من میرسد همه از توست، که یگانه یا شریک نداری. ستایش مخصوص توست تا آهنگامی که خوشنود کردی. خداوندا یاریم کن که بی تو هیچم در میان این قوم خفته در جهل. خداوندا بر توان من بیفزای، زبانم را در بیان کلام خود قوی دار تا این قوم لجوج را به راه سعادت رهنمون باشد.
غمگین مباش نو، پیوسته بر دعوت مردم به یکتا پرستی مستحکم و استوار باش.
وظیفه هیچ جز انجام رسالت خیش در ذهن ندارم.
من مأمور ابلاغ فرمانی دیگر از سوی خداوند برای تو هستم.
به گوش جان میشنم.
اموره، آن یگان مؤمنه را به نکاح خیش درآور. باشد که فرزندان مؤمن و نیکوی شما بر زمین پای گیرند.
من مطیع فرمان الهی هستم.
رحمات و برکات پروردگار نگهدارت باد.
زود به خانه بازگشتید پیامبر.
امروز مسئول زمین همین دو پشت گندم بود که برشانم میبینیم.
همین؟
آره، کمک کن تا پشتها رو بر زمین بگذارم. اموره؟
آمدم.
جوب دستم را از میان خوش ها جدا کن.
باشد.
گمانم امسال مهمانی زمین آسمان چندان پرونق نیست.
آری، این سبکترین ارمغانی است که از ضیافت خاک و باران به خانه آوردید.
باز هم شکر و سپاس که پروردگار یکتا ما را شایسته نعمتایش دانست. چرا روی در هم کشیدی اموره؟
یک دم زمستان سخت و طولانی در نظرم آمد.
دلنگران فردایی؟
با این آذوقه اندک، آره.
با صبر و قناعت رفیق باشی، هر سختی آسان میگردد.
میدانم.
تازه از زحمت آسیاب کردن طولانی راحتی.
دستانم در چرخاندن سنگ آسیاب خورد می شد، برایم خوشتر بود تا دست نوازش بر سر فرزندان گرسنه‌مان بکشم که خواب روند.
خوش کنم اوره، مشیت الهی بی حکمت نیست. هر ورق روزگار امتحانی است برای آدمی. باید در ایام بلا یا خوشی خداوند را پیوسته تا نظر داشت. بدان از ورطه مصیبت کسی فاتح و سربلند بیرون میآید که ایمانش خدشه‌ای بر ندارد. پس بیندیش که زمستان سخت و بی‌آزوده مجالی است برای اثبات ایمانت.
آری، حق با شماست، چون همیشه مرا ببخشید اگر کلامی به گلایه بر زبان راندم.
شکر خداوند رحمان را به جای آورم.
آفریدگارا، تو را سپاس میگویم و بخشش میطلبم که برکت زمینت را کوچک شمردم.
آی بر قومی که نعمتهای خداوند را که در همه مکانها و زمانها جاری است نادیده میگیرند و در خواب جهل و غفلت خوشند. وای به حالشان.
قطره آب برایتان بیاورم؟
بیاورم بیاورم.
از سایه
فرزندان من کجایند؟ سام، هام، یافس؟
همین اطراف گرم بازی و جست و خیزند. بفرمایید.
سپاسگزارم. خدا رو شکر. میدانی اموره، گاهی فکر میکنم ای کاش انسان ها کودک میماندند.
چرا؟
چون تا کودکند پیراست از هر پلیدی و پرشتی و زشت خویند، اما همین که بالغ شدند بس نشین منزل شیطان میشوند و به هزار معصیت آلوده میگردند. دیگر زلالترین آبها نیز نتواند زنگار روحشان را بشوید، چون گمراهان اغلب بر زیانکاری خود عادت و اصرار میبرزند.
این قوم بت‌پرست و لجوج شما را به این فکر واداشته پیامبر؟
آره چندین سال در میانشان هستم و آنها را به یک تا پرستی دعوت میکنم، اما کلام حق ذره‌ای در جانشان نفوذ نکرده است. به زمین سفتی میمانند که قطره‌ای باران در آن فرو نمیرود، بر جهل خود پای میفشرند. تنها اندیشه‌ای که در سر دارند این است که چگونه از من بگریزند و چگونه به تمسخرم کرد. آی برانا،
هیچگاه شما را چنین دلازرده و ناامید ندیده بودم.
ناامید؟
یأس در لابلای سخنانتان احساس می شود.
چنین نیست. چنین نیست. سخنانم راهی بود و بس. افسوسی بر زیانکاری مردمان شهر. وگرنه من مطیع امر پروردگارم و در انجام رسالت خود مستو. اگر آنها لجبازند بر تباهی خود مصر، من نیز پیامبری سرسختم. قدر در میان قوم میمانم و دعوتم را مکرر میگویم تا خزه هایی که بر روحشان نشسته کنار را بدون گوهر انسانیتشان را ببینند و به یک تابرسی خدا ایمان آرند. در این راه به استعانت الهی امیدوارم.
خداوند نگهدارتان باد.
حال بهتر است این پشتهای گندم را به همراه ببرم.
چه شد؟
گدای محبت آمد.
کی؟
شلوب دارد بدین سو میآید.
آها دیدمش، حتما باز آمده تا سفرهش را با نان و خوراک ما رنگین کند. مال مفت به دهانش شیرین آمده.
آره شلوب محبت دیگران را به قیمت زبانی خود میخرد. چه گران میخرد.
درود بر همسایه نیک سرشت من.
درود.
من به خانه میروم، باید قصه جذاب برای زمستان کودکانمون بیافرینم.
باشد برو.
کشتیبان عنوان نمایشی بود که تقدیمتون شد در برنامه باغ تماشا. انشالله لذت برده باشید. اگر دوست دارید راجع به طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم برنامه ای رو بشنوید، الان وقتشه. با بیان همراه باشید 20 دقیقه، بعدش هم ساعت 16:50 نگارستان زندگانی مرحوم آیت الله محقق کرکی رو برامون شرح خواهد داد.
وظیفه میکنم به شما بگم لازمه به قرآن مراجعه کنید. این دریای عظیم، این اقیانوس بی ساحل.
بیان اندیشه های اسلامی در قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز و گرامی رادیو سراسری معارف. در جلسات گذشته از زلال ناب معارف کتاب شریف طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، اثر مقام معظم رهبری